ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت یمن میگوید نماینده حوثی ها و مقامات آمریکایی در عمان دیدار کرده است. دیپلمات های غربی از موافقت خود درباره بازگشت تحریم ها در صورت نقض توافق جامع از سوی ایران خبر میدهند. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید در صورت رفع تحریم ها دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز خواهد بود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مقامات آمریکایی و نمایندگانی از شیعیان حوثی با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران یمن در عمان دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، راجع بادی، سخنگوی دولت عبدالربه منصور هادی که در عربستان سعودی به سر می‌برد، با اعلام این مطلب گفته است که این دیدار به درخواست دولت آمریکا انجام شده است. به گفته وی، سرپرستی هیئت حوثی‌ها با صالح الصمد رئیس دفتر سیاسی آن گروه بوده، اما نماینده‌ای از دولت عبدالربه منصور هادی در گفتگوها حضور نداشت. سخنگوی دولت در تبعید یمن ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات در زمینه تلاش‌های بین المللی برای اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت ملل متحد برگزار شده باشد. بر پایه این قطعنامه که در ماه آوریل به تصویب رسید، دولت عبدالربه منصور هادی به عنوان دولت قانونی یمن شناخته شده و از تمام طرف‌های درگیر در یمن به ویژه حوثی‌ها خواسته شده تا بلا فاصله و بی قید و شرط خشونت را کنار گذارند. آمریکا و شیعیان حوثی هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. مقامات غربی به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها درباره بازگشت تحریم‌ها در صورت نقض توافق جامع هسته‌ای از سوی تهران به توافق رسیدند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است که روسیه و چین نیز با این سازوکار موافقت کردند و اکنون تهران باید با آن موافقت کند. به گفته مقامات غربی، بر اساس این توافق هر گونه نقض احتمالی مفاد توافق نهایی از سوی تهران توسط یک گروه حل اختلاف که احتمالاً شامل اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران می شود پیگیری و ارزیابی خواهد شد. یک دیپلمات ارشد ایرانی که نام او ذکر نشده به رویترز گفته است که ایران همینک چندین گزینه را در خصوص مسئله بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران در دست بررسی دارد. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از پیگیری سیاست یکسانسازی نرخ ارز در صورت برداشته شدن تحریمات بین‌المللی علیه ایران اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی صحبت می‌کرد، وعده داده است که این کار به گفته او با تمهیدات لازم به طور کارشناسی شده و بدون عواقب انجام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین تأکید کرده که دولت حسن روحانی به گفته وی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت شده این سیاست است. بانک مرکزی ایران در دهه گذشته نیز اقدام به یکسانسازی نرخ ارز کرد، ولی اجرای این سیاست دوام چندانی نداشت. درست در روزهایی که گفتگوهای هسته‌ای بین تهران و قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا به مراحل پایانی نزدیک می‌شود، مقامات سعودی اتهاماتی را مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های منطقه متوجه تهران کردند. بنیامین صدر:
به نظر می‌رسد که مناقشه لفظی بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از ناآرامی‌های یمن شکل تازه‌ای به خود گرفته، به طوری که در تازه‌ترین خبر عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که در برابر به گفته او تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانیم ساکت بنشینیم. او می‌گوید که عربستان منتظر روزی است که روابط خوبی با ایران بنا کند، اما این موضوع به رفتار جمهوری اسلامی ایران و اینکه گفته او در مسائل منطقه دخالت نکند بستگی دارد. آقای جبیر روز یک شنبه در نشست خبری با همتای مصری خود در قاهره این سخنان را بیان کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه عربستان همچنین گفته که این کشور حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را نمیپسندد. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر نیز در این نشست خبری بر دیدگاه مشترک قاهره با عربستان سعودی درباره بحران یمن تاکید کرد. متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور منطقه و حمایت از تروریسم از سوی وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حالی است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اتهام‌هایی همچون جنگ افروزی در منطقه و جنگ نیابتی را متوجه عربستان سعودی می‌کنند. از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به تازگی سرویس‌های امنیتی عربستان را مسئول راه‌اندازی گروه‌های به گفته او تکفیری در منطقه عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز پیش از این با انتقاد از عملیات ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی علیه شیعیان حوثی در یمن گفته بود که بینی سعودی‌ها قطعاً در یمن به خاک مالیده می‌شود. نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره پیشینه اختلاف جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی و نفع این دو بازیگر منطقه‌ای از این موضوع معتقد است.
اختلاف بین ایران و عربستان همون چند ماه بعد از انقلاب ایران شروع شد و از موضوع حج بود و موضوعات دیگه، جنگ ایران و عراق و غیره، همینطور ادامه پیدا کرد و در مورد جنگ یمن که شروع شد خیلی تشدید پیدا کرد. از نظر ایران، عربستان اگر بیشتر یک سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنه در خاورمیانه، این به عنوان یک کشوری که محبوبیت داشت در میان مردم عادی، این خیلی کمتر خواهد شد. به خصوص ایران مایله که عربستان اصلا در یمن بمونه و یمن بشه باتلاق عربستان. عربستان هم مایله که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خلیج فارس هیچ وقت تبدیل نشه، به عنوان یک قدرت دست دومی باقی بمونه. و ایران اگر به عنوان یک قدرت دست دومی قرار باشه باقی بمونه، مجبوری که همیشه در انزوا باشه. و از طرف دیگه این عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگران هستن، همیشه نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، بعد عربستان اون نقشی رو که در سیاست آمریکا بازی کرده نمیتونه بازی کنه.
جمهوری اسلامی ایران در یمن از شورشیانشی مذهب حوثی حمایت میکند، در حالی که عربستان سعودی خواستار بازگشت دولت عبد رب منصور هادی به قدرت است. در سوریه نیز جمهوری اسلامی در چند سال اخیر به شدت از دولت بشار اسد حمایت کرده، اما عربستان سعودی از مخالفان سرسخت بشار اسد به شمار می رود.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روس. پیام های خود را همچنین می توانید از طریق وایبر و واتساپ به رادیو فردا بفرستید. 2-0-420-725-970-30. تکرار می کنیم، 2-0-420-725-970-30. پیام های شما را می شنویم.
آقای ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تا زمانی که شما و نظامتون پس از 36 سال هنوز نتوانستید که قیمت تخم مرغ را یکسان نگاه دارید، این ادعای شما که در صورت رفع تحریم ها نرخ ارز یکسان می شود یک لاف و گزافگوی بیهودهی بیش نیست.
پیامی داشتم واسه آقای روحانی. آقای روحانی، اگه یه ماشین حساب بردارین یه حساب بکنید، تمام این تجمعات کارگران و معلمان یک چهارم اختلاس یکی از این اختلاسگراها نمیشه. میستم هستم اطلاش.
من یادم میاد اون موقع ارزون ترین و سریع ترین غذایی که می شده بخوری به صلاح املت یا نمرو بود، ولی الان با تخم مرغ دونه 300-400 تومن هم بعضی ها مشکل دارن، همون هم نمیتونن بخورن.
از این به بعد ما مردم ایران که داخل هستیم باید بریم زبان عربی یاد بگیریم. وقتی که زبان عربی رو یاد گرفتیم، اگه از ما سوال کنن بگیم اهل یمنیم، اهل سوریه هستیم، اهل لبنانیم، اهل عراقیم، تا جمهوری اسلامی کمکمون کنه. اگه بخواد چیزی به اونا بده همینجا به ما بده دیگه.
آقای خامنه‌ای، بترس از روزی که خدا تو را به صورتی که به مردم روا داشتی محاکمه کند.
روز داره اوضاع مملکتمون خرابتر، بریختر، اقتصاد با این تحریم ها یعنی کمرم شکسته، والد دیگه افسردگی گرفته، غم گرفته دنیاره، غم گرفته ایرانه، غم گرفته شهرمونه، نمیدونیم چیکار کنیم، کاری کنیم برامون بابا چه رو خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 60% از واحدهای تولیدی کشور غیر فعالند. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا میگوید که این وضعیت چه اثری بر سازوکار اقتصاد ایران خواهد داشت؟
علی رغم رشد اقتصادی اندکی که مقامات اقتصادی دولت مدعی اون هستند، هنوز سایه رکود اقتصادی بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه. به زبان دیگه سیاست گذاری و اقدامات دولت هنوز نتونسته بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و فعالیت بنگاه‌های تولیدی به خصوص در عرصه بنگاه‌های کوچک و متوسط رو فعال کنه. این وضعیت با پیشبینی های صندوق بین‌المللی پول هم که چندی پیش اعلان شد خانایی داره که بر اساس اون نرخ رشد اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا میکرد. البته نشانهای دیگری هم وجود داره که این مطلب یعنی سطح کم فعالیت های بنگاه اقتصادی رو تایید میکنه.
خب بعض نشانه های دیگر رکود اقتصادی در واقع دارید شما صحبت میکنید، این نشانه های دیگر چیست؟
نشانه های چندی هست که بیان این رکوده. مثلا بنا به تازه ترین آمار گمرک ایران، صادرات و حتی واردات در دو ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی شده و کاهش پیدا کرده. این نشانه انقباض و کوچکتر شدن اقتصاد ایرانه. اما این تنها نشانه نیست. بحران نقدینگی بنگاه هنوز ادامه داره و وضعیت چک های برگشتی هم تغییری نکرده. نماینده خانه معدن ایران هم میگه که بیش از 50% معادن ایران غیر فعال هستند در شرایط فعلی. بخش مسکن هم که میدونیم هنوز راکده و بالاخره آمار مربوط به اشتغال نیز نشانه بهبود وضع اقتصادی رو در بر نداره. سرجمع این نشانه ها اینه که ما در حال خروج قطعی و فراگیر از رکود اقتصادی نیستیم در شرایط فعلی.
بسیار خوب. اما از طرف دیگه آقای علوی، میدونیم که اقتصاد در ایران دولتی است. دولت هم سال هاست که صحبت میکنه از یک نوع اقتصاد مقاومتی و میگه که با این اقتصاد مقاومتی میتونه که بحران اقتصاد رو حل بکنه و به هر حال مشکلات اقتصادی ایران رو برطرف کنه. چرا این اتفاق نیفتاده؟
اون که سیاست اقتصاد مقاومتی خوانده میشه مجموعی از گفته‌های کلی و مبهمه که دارای نکات جدیدی هم نیست. پیش از این در برنامه‌های عمرانی توسعه 5 ساله و سند چشم‌انداز 20 ساله هم از اون سخن رفته و جنبه اجرایی محدودی هم داره. اما اگر حتی این سیاست‌ها اجرایی می‌بود، ساختار اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و دولت محوره و نمیشه اون رو در یک مدت کوتاهی تغییرش داد، چون این اقتصادی وابسته به صادرات نفت و واردات کالا و خدمات از خارجه که به علت تحریم ها دچار اختلال شده. چاره مشکلات در کوتاه مدت رفع تحریم هاست که هنوز عملی نشده.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد. و محمود رئیسی دادستان کل در ایران میگوید 18,000 پرونده زمینخواری در دستگاه قضایی تشکیل شده و تاکنون 40,000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شدند. او که در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان شمیرانات صحبت میکرد، از وجود آنچه باندهای فساد در شمیرانات به منظور تصرف اراضی ملی خواند اطلاع داد. این در حالی است که عزت الله خان محمدی فرماندار شمیرانات نیست پیگیری پرونده‌های زمینخواری را ضعیف ارزیابی کرده است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.